بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بله بفرمایید، استفاده بکنیم. بله هدف همینه.
فهمیدم شما میگید واسه عنوان این مفاسدی که شما شمردید، این مفاسد مفاسد همین عنوان اخذ جایزن دیگه.
اتفاق میفته که با
نه به عنوان یه مال، اخذ مال، ولی عنوان اخذ، اخذ دیگه.
بله آخه روایت بالایش میگه به نقض، به نقض مال من هم یوجب و محبت.
این ما روایت نیست. خب
آه روایت نیست.
بله قبول من این بحث عقلی بودنش یه چیزه، اینا حرفی فعلا نداشتم. حرف من سر این بود که این مفاسد عقلی که شما میشمارید مال همین عنوان گرفتن مال هم. خب براءت که اصل عملیه، شما اگر با عقل کشف بکنید حرمت رو نوبت به اصل عملی نمیرسه.
بله ولی هم خواه همین با عقل ازش کشف بکنید که اصل مال به خاطر اون مفاسدی که درش مترتب میشود، همین خود عقل همینجا هم دوره غیب میزنه. بله درسته اون براءت نوبت با اصل، با اومدن اصل بر اون دلیل عقلی اصل جاری نمیشه، ولی خود همین عقل اگه بگیم که اینجا حاکم عقله، اینجا خود عقل انگار مال عقل ناقص بنده، این که این اصل مال خودش به تنهایی باعث چیز نمیشه، یعنی باعث حرمت نمیشه، اون مفاسد هست که برش مترتب میشه. حالا
این مفسد ملاک حکمه. اگر مفسده‌ای وجود داره در یک عنوانی، خب عنوان حرام میشه. خب بله در احکام عقلی معلومه دیگه، وقتی عقل یک جای حکم میکنه خودش در اون موضوعی که تصور میکنه مفاسد رو احراز میکنه. خب کما بیش شاید حدس نفهمید شما رو تونستم تصور بکنم. بله خب سایر دوستان فرمان. آقای سعیدی سلام علیکم.
از حالا مقصد که جمعه دیگه اینه که اینجا باید داره میگه که اگه شما دنیاتون سلطان جاهل پیوند بخوره و مالی رو از ایمان دریافت بکنی، خود به خود آخرت تا اینا پیوند میخوره. حالا اینکه چطوری پیوند میخوره خود این روایت اشاره نمی کنه، ولی حالا از خارج یه چیزی که ذهن ما رسیده که ممکنه اثر وضعی مال رو این قضیه اشاره بکنه. این بگه که وقتی که شما مالی رو از دست ستمگر دارید و اینجایتون یه بخشی، ولی اون اینکه اصلا حلال هم حالا نه که حلال باشه، شبه ناز باشه، یه روزی شبه نازی رو شما از دست ستمگر میگیرید، این علاوه بر این که اون حالا خطر این مال حرام باشه، اون به کنار اصلا خود به خود باعث میشه که آخرت رو بدونم بگیم پیوند بخوره. چرا؟ چون که مثلا این مال اثر وضعی میذاره رو شما. حالا چجور اثر وضعی میذاره اونو دیگه خود این دارش چیزی نمیگه. بعد حالا خطرش اونقدر شدید هسته و خطر دیگه داره اشاره میکنه، حالا به ذهن اون میرسه که اینجا دیگه تعییده که بگیم که راحت راحت ارشادی باشه. به نظر میرسه که همون راحت راحت تکلیفی و شرعی اینجا مراد باشه و کراهت خیلی شدید رو هم داره بیان میکنه که میگه آقا شما یعنی یه حالت حسر هم داره بگید استثنانی داره یه میگه که شما قطعا آخرت دونم به اینا پیوند میخوره و دینتون هم به اینا پیوند میخوره، دینتون هم مثلا شبیه دین این جاهل میشه. خب میدید این جاهل منظور اینه که در واقع دینی که سعید نیستشون مثلا محدود داره و دینی که مورد قبول اهل بیت.
تشکر. اینه که در مورد بحث مولویتش گفتید خیلی خوب، حالا بحث جای خوبی آوردید.
اونی هم که در مورد اثر وضعی ما رو گفتید، این هم خب نکته باید رو شکر خیلی خوب بود، ولی اینکه از خبر شریف حالا کراهت رو میفهمید شما از خبر و الفاظ مباحث الفاظ دارید کراهت میفهمید دیگه، درسته؟ یا مستقلات غیر عقلی از کدومشه؟
دو تا مقدمه داره، یکی اینکه داره این حد رو میزنه ادعا عطا بود این حالا به ذهن میرسه که حد اقل استراحت شدیده رو خود این الفاظ میرسه، یعنی استراحت شدیده یا حتی حالا حرمت رو سخت برداشت کردن، ولی
آها این الفاظ، خود این الفاظ چه ظهوری دارن در حرمت یا کراهت؟ این امر تکوینی حکم توش نیست. این حکمه؟
خب
منظورتون از سیاق دلالت اقتضا و دلالت تنبیهه؟
نه آقا، منظورم اینه که مجموع این حالت برحضر داشتنی که داره کل روایت میده، آقا برحضر باشید، چرا برحضر باشید؟ تو دینتون به شدت در خطر قرار میده، دینتون دنیاتون پیوند خورد، بدونی که قطعا دینتون هم پیوند خورد باشید.
بله، خب بفرمایید آقای صمدی.
خب تقریبا دوستان فرمودن استفاده کردیم. ما حالا نوشته که به ذهنمون میرسی تو روایت اول ما یه موضوع داریم، یه حکم داریم، موضوعمون اخذ مال از سلطان جائر و اینها، حکممون ایجاد محبتشونه در طریق این اخذ مال ایجاد میشه.
اون روایت نیست از ظاهرم آره. خب این عبارت های خود فقه هاست.
بله بله،
یعنی یه صغرایی، صغرای عرض کنم که وجدانیه، صغرای وجدانی که فقه ها فرمودن. بله
بله،
فرمایید حکم کجاش حکم علانی؟ منظورتون از حکم محموله که در منطق میگیم آره، اگر منظورتون از حکم حکم شرعی که تقسیم میشه به تکلیف یا وضعی، نه
نه خیلی
ها خب خب حالا شد جسارتاً مترتبان علیه اخذ مال نگیرید، مترتبان علیه محبته.
بله بله بله، محبتی که
از اخذ مال ایجاد میشه، یعنی اخذ مال منجر به محبت میشه، محبت منجر به مفاسد میشه. الان محبت زرمه آثار معنوی اخروی نداره؟
شما با اونها دیگه اصطلاحا همون مجذوبتن علاقه به من
نه اینکه محبت در دنیا میاد که روشنه، محبت در دنیا میاد، اما اینکه مقصد دنیویه باشه این جای تأمل داره، یعنی منحصرن ثمره داره این حرفی که عرض میکنم. اگر مقصد صرفا مقصد دنیویه باشه علال قاعده کراهت ارشادیه طبعا، اما اگر مقصد اخروی یا معنوی باشه اون وقت کراهت میره کراهت مولوی. اینا تبیین بکنید الان این کدومشه؟ نه این بحث خیلی بحث مشوشیه، یعنی من منتظر اینم بودم این تشویشاتی که تو بیانات دوستان هست. دوستان یک سری ارتکازات فطری خوبی دارن، ولی این ارتکازات فطری خودشون وقتی میخواد ضابطه علمی بگیره این سختی بوده ها، یعنی قبل از شما ها این کارا نشده متاسفانه خیلی که این بحثا به هم ارتباطاتش خوب معلوم بشه. از همین عبارات های شیخ هم میبینید دیگه، خیلی صغرا کبراش روشن نیست و اون قالب فنیش روشن نیست، ولی الان احساس نیاز جدیه، یعنی ما کاملا احساس نیاز جدی میکنیم به این که این مباحث یه مقداری مورد مداقه قرار بگیره. خب آقای سعیدی بفهمید. هم بفهمید تماش کنی شما بگید بعد. بحث اصابو من دینه مثلا واو اصابو میخوره به اون اصلا که زلمه ظاهرن هم دنیا هم و واو اصابو میخورن به زلمه. اصابو من دینه مثلا میگه اون زلمه هم از دین این بند خدا به اندازه همون شی بهره میگیرن، دست میابند، اصابه یعنی برخوردار میشن. اومد احد شما یکی از شما از دنیای اونا چیزی رو برخوردار نمیشه و نمیگیره، تناول نمیکنه، مگر اینکه اونها هم از دین اون مثل همون شی رو برات بهره‌مند میشن و برخوردار میشن و تناول میکنن، میگیرن، خب کم میکنن. که لازمش اینه که طرف مقابل خب یه چیزی ازش از خودش میده دیگه، یعنی اون شخصی که از دینش چیزی گرفته شده خب میشه مصیبت زده، حالا به همین معنا که چیزی رو داده، چیزی ازش کم شده. کلمه اصابه به این معنای بهره مند شدن ایناست. خب آقای سعیدی، آقای ابراهیمی، هر دو بزرگوار، حالا آقای سیدعلی، حالا میخواد به ترتیب بفرمایید دیگه. به نظرم اول آقای سعیدی دست بلند کردن. آقای سعیدی بفرمایید.
تبرعی مقدر خارجی هم در نظر قبول محبت زدنه خود به خود دیگه کراهت مولوی را میتونه واسه ما اثبات بکنه، یا حتی شاید حالا دیگه یه ذره تحقیرانی میشه، ولی حتی حرمت رو هم با اون مخالف تبری ممکن برسونه. اگه قطعا موجب محبت زدنه بشه اون موقع حرمت رو داره، ولی اگه احتمال محبت باشه اون موقع میتونیم بگیم که مثلا کراهت
بله. خب نه آقای ابراهیمی بفرمایید شما. دوستان دارن به یه چیز اجمال غالبا میرسن، معلومه. خب بله آقای سیدزاده فرمایید.
سلام
علیکم. کمی بلندتر صحبت کنید.
منبج میشه، یعنی یه وقتی از ما عقد مالی رو انجام میدیم در حالی که محبت در ما ایجاد نمیشه، بلکه اصلا بغض نسبت به سلطان شاهر، و یه وقتایی مشترک میشه، هم عقد میشه هم محبت هم حاصل میشه. حالا یه وقتی هم داریم که محبت هست و هیچ عقد مالی نداریم. ما در رابطه با بحث ارتباط بین این دوتا، حالا این رابطه رو به خاطر این عرض کردم که اگر ما اینطور در نظر بگیریم که اخذ مال منجر به ایجاد محبت در فرد میشه، شما یک کبرایی از قبل داریم که محبت داشتن در واقع نسبت به ظالمین یه نهی نسبت به این داریم. اگر منجر به این در واقع بشه که با اخذ مال در فرد هم این محبت ایجاد بشه، اونجا ما میتونیم اون باز از اون نهیه که قبلا داریم، حالا اون داستانی که اون فرد شطوراش رو به اون سلطان در واقع کرایه میداده، حضرت اونجا نهی رو اونجا در واقع بغضشون نسبت به این مسئله اظهار کردن، ما نهی رو اگر از اونجا متوجه بشیم، این اخذ مال با ایجاد شدن محبت در فرد منجر به در واقع نتیجه این میشه که ما میتونیم بگیم اینجا با این نهی حرمت در واقع ثابت میشه برای اخذ مال. ولی خب وقتی که این اخذ مال این در واقع محبت ایجاد نشه، اونجا حکمش معلوم نیست، چیزی هم اینجا در واقع گفته نشد. در رابطه با بحث دومم که بحث حسابیه به دین و اینها در نظر میگیره، دوستان واقعیت رو جنبندیش خیلی سخت میشه، ولی با این مقدماتی که در رابطه با این اتصال این روایت با این توضیحات که قبل شیخ فرمودن، اینجا هم اگر اخذ مال رو یعنی یا هر چیزی که از دنیای اینها به این فرد میرسه منجر به ایجاد در محبت میشه، کاملا حرمت رو در میشه یه جورایی ثابت کرد، البته با انضمام این دوتا مقدمه دیگه، یعنی با انضمام این مقدمه اول که این اخذ مال باعث ایجاد محبت میشه و محبت هم نهی شده، این دوتا رو وقتی در نظر میگیریم از این روایت حرمت در واقع خارج میشه.
خواهش میکنم. تشکر. بله، حالا من شوخی حواسم نبود هر کدوم از دوستان زودتر دست بلند کردن، ساده کنیم. آیه ابراهیمی، آیه صمدی، بفرمایید.
حاجی شرمنده، یه توضیحی میخواستیم بفرمایی به عنوان یه قاعده یا همون که فرمودید تشویش هست، مثلا تو عبارت اول فقها ها تقریبا عبارت دوم یه مقداری روشن هست بحثش، اونتا تو عبارت فقها ها حالا دوستان توضیحاتی که میدادن بنده اینجور متوجه شدم تا الان تو بحثای ارشادی، تو حالا اون روایاتی که دلالتشون ارشادی میشه، اینطور نیست که مثلا فقط یه حکم عقلی باشه توش. حالا بنده مثال بزنم، این که مثلا میگیم که روایاتی که در مورد صحت جسمه، مثلا حضرت گفت اینو بخور اینو نخور، اینا رو میگیم که همشون ارشادیه. یا مثلا روایت هایی که در باب حکومت هست غالبا میگن که اینا همشون ارشادی هست. آیا در اینا هیچ مقصدی اخروی نیست؟ یعنی این که طرف یه چیزی رو که مشکل داره برای بدنش، خب صحت بدن هم که اصلا واجبه، واجب شرعیه برجز کردنش، بالاخره تو نمیتونی به خودت ضرر بزنی. بعد منتها خب اون روایت هایی که هست که آقا مثلا این را نخورید، از نهی این ما میگیم که نهی اینا ارشادیه، با اینکه ولی خب تو اونجا حفظ صحت بدن نمیدونم واجبه. یا تو حکومت که بدتره، میگه ما حفظ نظام واجبه، اوجب واجبات شرعیه، منتها روایت هایی که وجود داره که یه سری نهی درش هست، یه سری دوباره امرهای درش هست، میگه ما همه اینا ارشادیه، ارشاد به حکم عقله. این رو یه مثال اگه بشه توضیح بفرمایی که اینکه تفکیک که ما میدیم اینجور نباشه که تو هر روایتی که یه ذره رنگ و بوی مولویت باشه ما بگیم که چیه، پس این دیگه عقاب اخروی رو در بر میگیره و حتما بحث مولویت درش هست، اما اگه نباشه بگیم ارشادیه. نه، ظاهرا اینکه اونم با وجود این که هست، حالا یه تعبیر استاد ما داشتن، این رو هم می‌خواستیم این رو هم رد و تهش بفرمایید، میگفتن که داخلش دوباره اون مفسده اخروی اینا هست، منتها مولا اون جنبه مولویتش رو کنار گذاشته و مثل یه عاقل داره صحبت میکنه باهات، اون جنبه مولویت درش لحاظ نشده. منتها واقعا تفکیک این مطلب و جدا کردن ارشادی از مولوی با این قاعده و با این ضابط هم به نظر بنده کاملا جفت و جور نیست. این را که بشه توضیح بفرمایید به نظر مشکل حل بشه دیگه.
بله بله، بحث اوامر مولوی، ارشادی و تعیین بحث عقل اینجا از مباحثیه که نه اینکه نگفتم بزرگان، ولی یه چیز خیلی مدون خاصی باید در اصول واسه خودش به خود میگرفت این مبحث، چون خیلی پرکاربرده و نگرفته، یعنی هرچی بوده لابلای مباحث بوده. حالا اگه بشه به معنی نفر آخر، آقای معصومی بودن یا آقای ابراهیمی، یادم رفت یکی از دوستان هم دست بلند کرده بودم، بفرمایین فرمایششونو که اون رو هم بشنویم و بعدم حالا وارد بحث بشیم. حقیر اگر چیزی خدا عنایت کرد به ذهنم رسید خدمت دوستان عرض کنم. بفرمایید.
چه عرضی نیست، بفرمایید.
آه شما بودید. آه باش، خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستانی که تأمل کرده بودن، وقت گذاشته بودن، ذهن خودشون رو جولان داده بودن در این مسائل مفید و نورانی. خداوند انشاءالله ذهن دوستان رو برای دریافت نور ولایت آماده بکنه و انشاءالله خود رفقا رو به مقامات عالیه علمی عملی برسانه. لذتم بردم، خدا رو شکر میکنم. خداوند متعال خودش به فضل و کرم خودش برای بنده و شما این جلسات رو ذخیره آخرت قرار داده. زیبا بود، تشکر.
بله
حاجا اینا همه شون زنه این جلسات کارا هر شده زبط
شده. آره این لینک هایی هم که میفرستم
همه شون برها لینک های نمو من دیگه برها حالا ما رو با نمو گره زدن خیلی عرض کنم که در مورد تصور مصالح و مفاسد به عنوان یکی از مبادی تکلیف خیلی خوبه که عزیزان ما یه تأملات خاصی رو واسه خودشون باز بکنن، یه فرصتی رو باز بکنن با فراغت یه رو 20 دقیقه و تأمل بکنند در مورد اینکه چه رابطه‌ای وجود داره بین اون مصالح و مفاسد با تکلیف. اخیراً یک لینکی رو در گروه بنده گذاشتم، اون لینکی که کدش EK15 بود. EK15 یه فایل نیم ساعت است. حالا ما به اسم لایه‌های تکلیف عنوانش رو گذاشتیم، حالا شاید هم بعداً اسمش رو تغییر بدیم، هنوز تو سایت اطلاعاتش وارد نشده ولی لینکش میشه استفاده کرد، یعنی لینکش فعاله. دوستان فرصت کنن، حالا یکی از دوستان علاقای سیدزاده لطف کرده بود، گوش کرده بودن و حتی پیاده هم کرده بودن، اگر صلاح بدونن حتی اون وردی هم که پیاده کردن در گروه بگذارن که همه رفقا ببینن، حالا انشالله مفید باشه. خب ما در این مورد برای اینکه این تشویش دوستان مهار بشه، فعلا به ذهنم این میرسه که دو مبحث رو تصور بکنیم، این مبادی تصوری و تصدیقمون این مقدار درست بشه بعد وارد بحث بشیم. یکی همه بود که آقا جان ما از مصالح و مفاسد چطور داریم به حکم میرسیم. عزیزان عنایت دارن، ادعای بزرگان این است که اسلام در مرحله ظاهر شریعت، همین فقه ظاهر خودش، بناش در تقنین مراعات فضایی که در تقنین‌های عرفی وجود داره بین موالی و عبید عرفی. این پیشفرض بسیار مهم ماست. اینو از دست بدید هیچ چی تو فقه اصول نمی‌فهمید. در مورد اثبات این حرف که کدوچه کبرایی برای این وجود داره، چه چیزی این رو اثبات میکنه منظورمه، باید منتظر جلسات دوشنبه حضرت استاد بشیم، انشالله را بیفته برسیم. ما خیلی مشتاقیم این بحث اثبات بشه برامون، نه که انکار داریم، یعنی قرائن و شواهد این رو میرسونه، ولی یه کار خیلی جدیتری اگه بشه روش و متأسفانه نشده خیلی خوبه دیگه. خیلی فعلا اینو به عنوان اصل موضوع بپذیریم، مسلم بدانیم که مرحوم علامه هم داره، یعنی همتا مسلمه که فقه به معنای ظاهر شریعت که همون لایه عمومیه که همه مردم به اون مکلفند، این به همون شکلی خداوند با مردم و بندگان خودش احکام رو تنظیم کرده که اون همون قالب کلیه که موالی و عبید اینطوری تنظیم میکنن. خیلی خوب میشه دوستان اون فایل EK15 رو یه بار گوش کنن. خب این یه مقدمه، در این پایه پشت سرش خواستیم بگیم که در بحث به رابطه بین مفاسد و حکم اینطوری میشه که خداوند متعال یک مفسده ای رو در یک چیزی، در یک کاری، فعلی از افعال مکلفین رو به عنوان عنوان گفتیم دیگه، یعنی شما به مفهوم نگاه میکنید، به ما هو و مرآت المصادیقه عنوان، یعنی این تو منطق خوندیم دیگه، نگاه به مفهوم از آن جهت که مرآت مصادیقشه، شما نگاه میکنید به عنوان، در این یک مفاسد رو میبینید، بعد برای این عنوان حکم جعل میکنید. اینا رو تعمدی هم که هست در این چند جلسه که رفقا رو الان چند جلسه از معطل این چند ساعت کردی، اینه که دوستان به این نظم، به این هندسه حساس بشن. ما خب بزرگوارانی که زحمت کشیدن فقه به دست ما رسوندن، خیلی زحمت کشیدن، کارهای زیادی کردن، اما یک سری برای کارا برای ما مونده دیگه. به قول یه بنده خدایی کم ضرب المثل معروفیه دیگه، میگن که کم ترک الاول للآخری، تشکر بعد این خیلی خوبه، کم ترک الاول للآزان، یه چیزی مطلبی رو خوندم یه جایی مهم بود، برای ما یه کارایی مونده، این یکی از کارهایی که برای ما مونده همینه. خب نکته مهمی اینجا وجود داره، اونم اینه که الان طرفای آقای صمدی، من منتظر بودم یکی از دوستان بگن بود، اونم این که آیا لزوماً ما هر جا مفسده دنیوی دیدیم، مفسده مثلا مربوط به جسم انسان دیدیم، یه مفسده ای رو مربوط به اختلال نظام زندگی مادی دیدیم، پشت سرش حکم باید ارشادی باشه؟ نمیتونه که مولوی باشه یا نه؟ در اون فایل لایه های تکلیف اشاره شده که ملاک ما در حرمت عقوبت اخرویه. کجا رو میگیم؟ فقه ظاهر رو میگیم، حرمان از لقاء الله، حرمان از قرب امثال اینا، اینا ملاک حرمت ما نیست در فقه ظاهر، در لایه ظاهر شریعت نه. خب عقوبت اخروی، آیا میشه یک چیزی عقوبت اخروی نداشته باشه و حرام باشه؟ با این دید نخیر، اگر یک چیزی عقوبت اخروی نداره پس حرام هم نیست. ملاکمون رو هم در اون کراهت مصطلح گذاشتیم روی این کدورت معنوی، که یک کدورت معنوی انسان داشته باشه، این هم میشد ملاک ما، پایه‌های ما، مبادی ما. خب رائج شده اخیراً این یک تنبعی الان تو حوزه است که میگن آقا قدمای ما این قطعه گفتن فلان چیز مکروهه، فلان چیز مکروهه، فلان چیز مکروهه، اینا خیلیش ارشادی، یعنی ارشادی میگن آقا این مربوط به مثلا مسائل جسمی، گفتن مثلا اصلاً که پنیر خالی مکروهه، لقائل ان یقول که چرا، چه مفسدی خدا دیده گفته کراهت داره؟ میگه مفسدی جسمی دیده، پشتش هم گفته کراهت داره، این کراهت از کراهت مولوی نیست، چرا؟ چون ملاکش مثلا کدورت معنویه. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه با اون، این که چه اشکالی داره، بحث ثبوتی میکنم ها، دقت کنید، چه اشکالی دارد که شارع مقدس بیاد با توجه به یک سری مفاسد ملزمه یا غیر ملزمه که مادی هستن حکم مولوی جعل بکنه؟ مگر این مشکلی توش وجود داره؟ مثلا شرب سم، نوشیدن زهر، نوشیدن زهر، میگه آقا جان مفسدش اینه که شخص مثلا میمیره یا فلج میشه، چه اشکالی داره که شاعر مقدس بگه من با همین جسم تو به اندازه کار دارم، واسه من این جسم تو مهمه، که من این عنوان رو برای تو حرام میکنم، شما اگر اقدام کردی به شرب زهر، نوشیدن زهر، تو رو عقوبت اخروی میکنم، کاری ندارم بمیری یا نمیری، گیری مثلا نمردی، اصلا بدن سم و پس زد، من همین که تو این کار کردی و واقعا زهر خوردی، حالا چیز دیگه بخوره که میشه تجری، نه خود همین زهر خوردن، زهره رو رفت خورد، تجری نه، عنوان حرام مرتکب شده. شاعر میگوید بمیری یا نمیری من تو رو روز قیامت عقوبتت میکنم، چه اشکالی داره اینطوری باشه؟ اصلا بحثایی که در مستقلات عقدیه خب مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفرینا رسوندن، بحث آراء محموده، بعد گفتن ما از اختلال نظام کشف میکنیم، اونا چی رو داشتن کشف میکردن؟ حکم مولوی دارن کشف میکنن دیگه. مثلا وقتی میگوین رد بدیع واجبه، رد بدیع واجبه وجوب مولوی رو دارن میگن، رد بدیع واجب است، بله مولوی هم از واجبه، کاشفش عقله، عقل حکم مولوی کشف میکنه. خب عقل فکر مولوی رو که کشف کرد، اومد این کسی رد ودیعه نکرد، این روز قیامت عقوبت اخروی داره. ادعا اینه ها، دقت بکنید. اما آقایون میگوین ملاک حکم عقل این نیست که عقوبت اخروی رو میفهمه، عقل قیامت رو ندیده. بنده با شما از قیامت خبر نداریم، چه نظامی در قیامت حاکمه، چه قوانینی در قیامت حاکمه رو نمیدونیم. لیکن میدانیم چون رد ودیعه دنیا رو مختل میکنه، یقین داریم شاعر مقدس به مختل شدن دنیا راضی نیست، و اگر کسی اقدام کرد به کاری که دنیا رو مختل میکنه، خدا او رو در قیامت عقاب میکنه. این حرف مرحوم مظفر ایناست دیگه که خوندیم، تأیید و ردش بماند. تا داره فقط بخوام تصورهای مقدار شفاف بشه، یعنی ادعای قطع به این که چون فعلی موجب اختلال در دنیا می شود، حتما شاعر مقدس به او ناراضی است و قیامت عقوبت می کنه، این جای مناقشه است. ما جلسات فیضی هم خدمت دوستان بودیم، عرض کردیم یه اشکال جدی وجود داره در مورد بحث مستقلات عقلی که مرحوم مظفر اینا گفتن، که آجان کی گفته که شعار مقدس اگه بخواد مذمت کنه باید عقوبت اخروی بکنه. اون بحثی که بودید دیگه، خیلیاتون بودید اونجا، یه اشکالی کردیم که برای مقدمات مرحوم مظفر اونجا یکیش یه دونه اونجاش گیر داره، ذم و شعار عقوبت اونجاش از کجا معلومه، باید اثبات بشه. خب ولی دارم بحث سو میخوام فرض میگم، فرضش اشکال نداریم، خود و فقهای ما پذیرفتن به این که ما ممکنه ببینیم شعار مقدس به خاطر یک سری مفاسد جسمی یا مفاسد مثلا دنیایی و امثال ذالک بیاد حکم مولوی جلب کنه و پشت سرش عقوبت اخروی بیاد. خب این بحث ثبوتیش تا اینجا بماند. نکته دومی که میخواستم عرض کنم اونم حل بکنیم، اونم این که عزیزان عنایت داشته باشن، بحث مولویت و ارشادیت لزوماً وقتی میگیم ارشادیه به معنای این نیست که اون کراهت مصطلح مثلا هست یا نیست. نه، ببینید ارشادی یک جایی ممکنه عقل حکم میکنه، عقل مستقلن حکم میکنه، حکم مولا رو کشف میکنه، اون مولویه، مولوی جدی جدی این وظیفته. عقل میگوید از صدق و حسن، اگر مقدمات و عقل مظفرین رو بپذیریم تا آخر، اینجا شما وجوب مولوی صدق رو میفهمید با عقل. بعد میگوییم اگر روایات گفتن، حرف روایات ارشادیه، اما وجوب ارشادی نیست، وجوب مولویه. دلیل نقلی میشه ارشاد، اما وجوب صدق ارشادی نیست، مولویه. اینم یه خلطیه که احیانا پیش میاد. مثلا دوستان اگر فرض کنیم یه بار رسول الله فرموده بود که مثلا عرض کنم که چه بگم، نماز صبح دو رکعته، دفعه دوم که امیرالمؤمنین فرمود، امیرالمؤمنین دوستانه، نه از باب مولا، دوستانه فرمایش رسول الله خواست به شما یادآوری کنه، فرمود فلان این نماز صبح دو رکعته. خب این میشه ارشاد، همینی که الان آقای سمدی از استادشو نقل کردن. خب به من دوست داره امیرالمومنین تذکر رو میده، خب یه ارشاد جایگاه دوست داره نمی فرماید. اگر فقط این روایت امیرالمومنین بود، نماز صبح بر ما واجب نبود، نه به خودش بود، بله چون رسول الله گفته به اون داره ارشاد میده، حتی رسول الله مولوی بوده پس واجب. روایت داریم مثلا حضرت این هستا، مثلا ائمه فرمودن که مثلا کسی ملک بفروشه، زمین بفروشه، با پولش زمین نخره، ضرر کرد. خب این به احتمال بسیار قوی ارشاده، یعنی اینجا کراهت به معنای، حالا بحث ثبوتش اول بگم، آقا جون به حساب ثبوتی داریم عرض میکنیم، میشه فرض کرد که حضرت این رو داره به عنوان یک راهنما و ناصح و خیرخواه داره میفرماید که آقا جان پول تو اگر از این راه به دست آوردی تو این راه خرج کن، اگر نه ضرر میکنی. اما اون ملاک کراهت که عبارت باشه از کدورت معنوی مد نظر حضرت نیست. خب اگر مد نظر حضرت نیست، خب ما هم عرضونم که حکم نمی کنیم به این کراهت احد احکام خمسه، میگیم اینجا کراهت ارشاد. خب این لحن حضرت این بود، حضرت تو این مقام و جایگاه فرمودن. یا فرمودن کفیل نشید، عقد کفالت مکروهه. اول عقد کفالت هم خوندید لومه یادتون باشه، میشه حد زد آقا این کفالت ارشادیه. فرمان درد سر سازه من، چه خلاف درد سر میندازی؟ یا اخذ لغت مکروه، چه خلاف درد سر میندازی؟ دوستانه دارن میگن آقا این کارو نکن، پشت سرش معلوم نیست کدورت معنوی بیاد که ملاک کراهت باشه یا عقوبت اخروی که ملاک حرمت باشه. کراهت به حرمت. خب پس در مورد مولویت و ارشادیت، خب یه بار بحثه که این دلیل مولویست یا ارشادیه، یه بار بحثه اینه که حکمی که ما میگوییم، خب حکم ممکنه در یک دلیلی به شکل مولوی اثبات بشه، اون دلیل بسا عقل باشه، خب پشت سرش دلیل نقلی قطعا میشه ارشاد. مثل که میگوییم وجوب اطاعت خداوند متعال، این مولویست اگر بگوییم به معنای این که باید بکنی، ولی خب حالا مولوی به اون معنای چیز هم نیست در حقیقت، چون عقل داره میگه، اینجا خود عقل که داره میگه. حالا این هم اصطلاحات احکام مختلفی داریم دیگه، در مورد بحث اطاعت مولا، نه در مورد بحث از صدق و حسن. در مورد وجوب اطاعت مولا که رتبش بعد از اوامر شرعی است، یعنی شعار مقدس یک سری اوامر داره، بعدش عقل میگه که از خداوند متعال اطاعت بکن. اینجا میگوییم روایات ارشادند. چرا؟ چون روایات دور پیش میاد دیگه، خود خدا بگویه که از من اطاعت بکنید، دیگه میگه جان چون خدا گفته اطاعتش واجبه، خب این دور پیش میاد. خب پس میشود ارزم که روایات مثل آیه شریفه، مثلا ادله نقلی همشون مثل آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اطیع الله ارشاد. خب چون دور پیش نیاد، مشکل دوره. اینجا عقل میگوید که باید این کارو بکنی، الزامه از طرف عقل، تأسیس وجوبه. عقل اینجا کشف میکنه. حالا تعبیر مولوی رو استراح مولوی جا نیست، یعنی این توی احکام، احکامی که رتبهشون بعد از احکام شاره، یا مثل همون حسن احتیاط. ولی در مورد از صدق و حسن، چرا از صدق و حسن میگو مولویه ولی حاکمش عقل. خب حالا که این دوتا بحث روشن شده انشاءالله، یکی این که ما از جهت ثبوتی میتونیم حالتهای مختلفی تصور کنیم در رابطه بین مفاسد و بین احکام، و یکی هم روشن شد که بحث ارشادی بودن و مولوی بودن حکم، غیر از اینه که ما بگوییم از چه منبعی استفاده میکنیم، عقله یا نقله، اینو نباید با هم خلط بکنیم. از اینجا میخواستیم یک نتیجه گیری بکنیم، اونم بحث پیچیده مقام اثباته. ببینید دوستان، در مقام اثبات یکی از لغزش هایی که الان وجود داره و باهاش درگیر هستیم اینه که با توجه به نبود تجربه چنین دقت هایی از بزرگان ما در طول تاریخ، که بندگان خدا به این جور دقت هایی که الان ما این چند جلسه با دوستان درگیر بودیم، خیلی بزرگواران ورود ریزی نداشتند، و با توجه به این که خیلی رابطه بین بحثای معنوی و فقهی و اینا خیلی چکشکاری نشده، خب مگر در همون مثلا رساله الولایی مرحوم علامه و اینا، که اینا کارهای بکریان چکش نخورده، خیلی کارهای برحال ناقص جسارت نمی کنم، اما منظور اون مقداری که باید در حاضر جلو می اومد ناقص جلو اومده، وگرنه کار به عنوان قدم اول خب مرحوم علامه منت سر ما گذاشتن. خب این مباحث روشن نشده و هنوز بحث رابطه لایه های شریعت، فقه ظاهر و فقه باطن روشن نشده. خب با توجه به این نقص ها، فعلا اونی که الان تو حوزه داری و محضر دوستان بنده عرض بکنم، که احساس من اینه که خب حضرت آقا امام بزرگان ما که خودشون هم افراد معنوی هستن و هم فقیه هستن، با این مبنا دارن، با این شکل دارن جلو میرن، شکل اجتهادشون اینه.
که آقا جان در مقام اثبات ما همون فقه اصول مدون شیخ انصاری استظهار عدله و مانند اینا، یعنی درست این مسلمه که شعار مقدس به جسم من خیلی مهمه و جسم منو به عنوان مرکب میبینه، اما اگر شعار مقدس گفت پنیر رو خالی خالی نخور، این که بدانم این ارشاد است یا کراهته. اگر خالی خالی خوردم فقط بحث اینه که مثلا هوشم کم میشه یا نه، شعار مقدس به خاطر این که هوشم کم میشه، دقت کنید، به خاطر این که هوشم کم میشه پشت سرش اون عقوبت معنوی و تکدر معنوی رو هم قرار داده. خب این الان ما شک میکنیم، آیا لزوماً باید بگوییم آقا جان شعار مقدس از بس براش اینا در هم تنیده است عالم، اینا حرفایی که از جهت نگاه های معرفتی میشه این حرفا رو گفتا، نگاه های معرفتی، این ذوق معرفتی و اخلاقی اینا در آدم تقویت میکنه، که بگوییم ما اگر دیدیم شعار مقدس واسه جسم ما یک نسخه‌ای رو داده، روح ما رو از اون جدا نمی‌بینه، عالم به هم کاملا در هم تنیده است، معصوم، نفس معصوم اثر داره، حقایق پشت سر معصوم هست و و همه اینها. پس شعار مقدس حتما اگر می‌بینه من هوشم داره یه جایی کم میشه، این بهش بغض پیدا می‌کنه، نهیم که می‌کنه حتما همراه بغضه، بغضش هم حتما کدورت معنوی میاره، پس کراهت مصطلح. این با ذوق معنوی حرف خوبیه، ولی باید اثبات بشه، برهان میخواد. اینا همش خطاب است فعلا، یکی اینا رو برهانی بکنه رو چشما، ولی مبرهن نیستن این حرفا. علامه میبینید گاهی قد میگه حرفای خوبی حرف میزنی، ولی برهان نداره، برهان میخواد. حالا این برهان اون برهان منطق نیست، همه مقدماتش یقینی باشه ها، ممکنه منظور از برهان یعنی همین چیزی که شیخ انصاری میگه برهان، حجت، حجت شرعی یا یقین یا اماره معتبره یا ظهور لفظ بقیدیم. آه ظهور اون دلیلی که میگوید پنیر خالی نخور، ظهورش در اینه که آجان بغض مولا بهش تعلق میگیره به اون شکلی که آخرش میرسه به کراهت مصطلح، کدورت معنوی. زیاد باید ظاهر عدله باشه، نیش دیگه آقا، اثبات نشد براحت نمیشه به خدا نسبت داد. الله اذن لكم ام علی الله تفترون، نمیشه نسبت. ممکنه بگیم آقا جان ما ظاهرش این بود که حضرت دوستانه بهم تذکر داد که آقا جان زمین بخر، میگه آقا جان اگه زمین نخری مطمئن باش یه مشکلاتی واسه پیش میاد، نمازت افول میکنه، کار تشکیلاتیت افول میکنه، این حرفای ارشادی اساتید ما دیدیم تجربه کردیم، کسی به اینا گوش نکنه جای دیگه چوبشو میخوره، یه حرف گوش نمیکنه در موردی که مثلا فلان کار اقتصادی رو بکن یا نکن، یه جای دیگه برای چوبشو میخوره. خب این تجربه ما اینو میرسونه، حالا چه برسه به این که امام صادق بگه. ولی ظاهر عدلش این بود که حضرت دوستانه یه چیزی رو گفتن که آجان زمین بخر، این که توش استحباب باشه پشت سرش ملاک استحباب، استحباب مصطلح که گلابی دادن بهشت باشه، این باید اثبات بشه، برهان نیست براش. یعنی احتمالا اگه طرف زمین خرید، به خود این زمین خریدنش در قیامت بهشون هیچ گلابی ندن، احتمالش زیاد. فرمایش حضرت لحن قرائن لفظی، ما فهمیدیم که آقا جان استرسال ملاکش عرف، عرف هم که رجوع میکنیم عرف با این قرائت میگه حضرت داشت باید با دوستانه حرف میزد، لحن حضرت دوستانه بود، پس گلابی معلوم نیست، گلابی حتی حواس. یا اثبات میشه، اثبات که میگیم نه یقینا زن نمعتبر، یا اثبات میشود که حضرت اینجا داشتن توصیه میکردن، توصیه دوستانه، یا با قرائن و لحن حضرت اثبات میشه که اینجا به خاطر مصالحی که زمین خریدن هست، بحث تنظیم معیشت، اینکه آدم معیشتش تنظیم میشه، حضرت به اعتبار اینکه زمین خریدن، ملک خریدن معیشت شما رو تنظیم میکنه، واسه عنوان ملک خریدن استحباب جعل کرده، این ثبوتاً قابل تصوره. شارع بیاد به خاطر یک مسئله دنیایی استحباب مصطلح فقها احکام خمسه رو جعل بکنه. لذا همین که شما زمین خریدی پشت سرش هیچ مردی هستن در جاد تصادف کردی مردی گلابی ثابت، خب یا اینو استثار میکنی پس فتوا میدی، یا اینکه هیچ کدوم استثار نمیکنی میری تو به اجماع. خب اینم اجماع هم تو راهکار خودش داره دیگه، مسیر خودش رو باید طی کنه. خلاصه این که فقه ما نباید از این چارچوب های قطعی و روشن و معتبر و منظم خودش تخطی بکنه، مگر اینکه واقعا ما یه روزی بتونیم یک ساختاری رو برای علم و اصول و استنباط احکام در بیاریم که براش بگیم آقا جان شیخ انصاری ساختارتو داریم میذاریم کنار، ما از یک ساختار دیگه این تونستیم اثبات بکنیم که آقا جان این مثلا بحثای معرفتی تربیتی بیان و باش فقه ساخته بشه، کراهت مصطلح ساخته بشه، استحباب مصطلح ساخته بشه، این باید ساخته بشه. فعلا چون این ساختاری وجود نداره، مباحثی هم که اهل معرفت میگویند ارسونم که فوقش اینه که به فقه باطن میرسه، فقه باطن اثبات میکنه، رابطه بین فقه باطن و فقه ظاهر برهانی تنظیم نشده، کلیاتی میدونیم که لایه های فقه با همدیگه علت و معلول هم. خب این علت و معلول خیلی چیز گنگیه. بله لایه های ظاهر شریعت نسبت به لایه های باطن معلول هم. اما خب این اثبات نمی کنه که اگر مثلا یک چیزی منافی با قرب الهی بود حتما ما بتونیم از اونجا کراهت رو در بیاریم، یا عرض کنم خصوصا حرمت رو در بیاریم. حالا از اون برش بگم در استحباب، اگر یک چیزی ما رو به قرب خدا نزدیک کرد بتونیم گلابیه رو اثبات بکنیم، خب این هنوز در نیامده دیگه این حرفا. اگر یه روز این تونستیم در بیاریم و برهانی بشه، خب یه تغییرات جدی هم اتفاق میفته. وقت گذشت از دوستان اصفهانی میگه خب خاطر تأخیر دوستان ما هم جلسه رو تأخیری شروع کردیم، ما این مقدارش هم از این جهت به جلسه دیر شروع شد و حالا خود این کلیات بحث رو فقط داشته باشند تا انشالله اگر قسمت بود بتونیم وارد تطبیقش در بحث جوائز سلطان بشیم و بحث وابستگی به ظالم و اینها هم این مقدار جلو بیاد. بفرمایید آقای صمدی، خدمتتون هستم، اگه سریع لطف کنید ممنون میشم.
فقط یه اشکال میخواستیم مطرح کنیم، حالا دیگه بفرمایید جلسه بعد یا جلسات بعد یا شاید نادید کسا باشه، بحث این که تو پخ سیاسی حکومتی اگه ما بگیم غالب روایاتی که ما داریم ازشون ارشاد برداشت میشه، اینکه تدوینه یه همچین فقهی فقط به درد ارشادی بودن میخوره، این یه اشکالیه. یعنی ما توش اصلا بحث مولویتی نداریم، کلا فقط داریم تنظیم میکنیم این فقه رو که معاش و اختلال نظام و حفظ نظام و اینها رو ما داشته باشیم.
من سریع اشاره بکنم، سابقا این مطلبی دوستان عرض کردیم، بازم بگم رفقای بزرگوار دقت داشته باشند، ما برداشتمون اینه در مباحث اخلاقی و در مباحثی مثل مباحث بصیرتی و اینها ما هرچی ادله نقلی داریم ارشاد، یعنی اون تعبد محضی که میگویم آقا جان یه چیزی من نمیفهمم ولی شارع گفته، تعبد محض دارم. خب این مسئله رو عرض کنم که مثل اینکه شارع گفته نماز صبح دو رکعته، من نمیفهمم چرا، مصلحتشو معصوم میدونه، خدا میدونه، غیر معصوم و خدا کسی نمیدونه. اگر عارف کاملی هم ادعا بکنه که من میدونم، اولا بنده تو اون عارف اولا شک میکنم، اگرم تو اون عارفه نتونستم شک بکنم، خیلی عارفه گردن کلفتی بود که فهمیدیم، آقا برای خودش حجته، برای احدی حتی مقلدینش حجت نیست. این اونی که تا حالا فعلا از علم و ما تنظیم کرده اینه، اون در مورد نماز و روزه اینه، ولی در مورد اخلاقیات نه. ما در مورد اخلاقیات بعضی از فایلامون در حال هست، شاید دوستان گوش کردن، اصرار داریم در مورد اخلاقیات. ما هرچی آیات رو باید ببینیم، اینا یه عقل فطرت یه چیزایی اینجا خودش کشف میکنه، تعبد محض نیست. در مورد فقه نظام هم همچنین. خب اگر تعبد محض نیست پس یعنی حکم مولوی نداریم. نه آقای صمدی، عرض کردم گاهی اوقات شما با عقل به حکم مولوی میرسی، از صدق و حسن طبق اون شیوهی که مرحوم اصفهانی مرحوم مظفر اومدن، از صدق و حسن عقلیه ولی خروجش وجوب مولویه. حفظ نظام واجب است، این مولویه نه ارشادی. ارشادی بلکه ادله نقلیش ارشادن. دقت فرمودی؟ صدا هست؟ خب حاج گاهی اوقات عرض من باید موضوعات رو نشست خیلی روش دقیق شد. یکی هم عرض کردم حاج آقا بس این که روایات کمکمون میکنن و ما رو حل میدن، بعد ورود روایت خودمون فکر میکنیم مصلحت رو یا مفسده رو میفهمیم. یعنی اصلا تعبد محض نداریم. یه چیزی که بگیم تعبد محضه، تو هیچی نمیفهمی. مثلا اگر روایت فرضاً اومده در مباحث بحثای مثلا شهرسازی یا مثلا نمیدونم مزارک شاورزی یا بحثای آبخیزداری اینو از اینجور چیزا، خب یه روایتشون اینجا پیدا کردید، این تعبد محض، یه قبلا نمیفهمم خدا گفته، منم میگم چشم، این جای تأمل داره چنین چیزی واقعا ما داشته باشیم. بعد روایاتی داریم، روی این روایات که فکر میکنیم، بعد که فکر کردیم غالبا میبینیم ای عجب یه مسئله این بوده ها، چنین خیراتی داشته، همه یا مقدار قابل توجه از خیراتش خودمون میفهمیم و بهش ایمان میاریم. نمونه هایی که ما تا حالا دیدیم اینه. یعنی شما لطف کنید یک روایت مدیریتی یا آیه مدیریتی، یک روایت یا آیه اخلاقی، یک روایت یا آیه بصیرتی واسه بنده بیارید که ببینم این مثل مسئله دو رکعت بودن نماز صبح تعبد محض. اگه هست لطف کنید واسه من بیارید. خوبه؟ یه تأملی بکنید. آره من خودم مشتری این حرف هستم. آره. اون دو تا لینکی هم که گذاشتم فعلا بیخیال شید. فکر میکردم میرسیم این جلسه چیزی رو بگم که نرسیدیم. انشاءالله جلسه بعد که وارد تطبیق شدیم به بحث جوائز سلطان، حالا اونجا یک نکاتی رو عرض میکنم در مورد اون دوتا لینک. به خدا میسپارمتون. یا علی، التماس دارم.